پیش از ظهر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سلام های من ستار فروخ و آصف حبیبی همکار تکنیکی ام را بپذیرید. گزارش ها می رسانند که نیروهای امنیتی افغان مناطق در چند ولسوالی ننگرهار را که از وجود جنگجویان وابسته به داعش پاکسازی کرده بودند ترک نمودند و مقام های محل در پکتیا می گویند نیروهای کافی برای بازپسگیری ولسوالی جانیخیل در دسترس دارند. در آغاز مطالب خبری ما در این 60 دقیقه در این موارد بیشتر میشنوید. در ادامه برنامه برخی از روزنامه های چاپ امروز کابل را هم ورق میزنیم. برنامه هفتوار رهبران زن در نیمه دوم ساعت پخش میشود. نخست خبرهای افغانستان و جهان با سحر لیوال.
رئیس جمهور افغانستان میگوید افغان ها از سیستم ناکام حکومتداری شهری رنج میبرند. مقام های پکتیا میگویند تلاش ها برای پسگیری ولسوالی جانیخیل این ولایت ادامه دارد و رسانه های دولتی ایران میگویند در اثر یک آتش سوزی در یک شفاخانه روانی یک نفر کشته و 35 نفر دیگر زخمی شدند. سلام علیکم. تفصیل خبرها. رئیس جمهور افغانستان میگوید افغان ها سیستم ناکام حکومتداری شهری رنج میبرند. محمد اشرف غنی این مسئله را امروز در دومین کنفرانس ملی شاروالان افغانستان در کابل بیان کرد.
قضاوت امروز شخصی که خواهر و برادر ما در شهر زندگی میکنه از کابل تا همه جای ایست که یک سیستم ناکام حکومتداری شهری اینا را آزار میده.
آقای غنی از شاروالان خواست تا تغییرات مثبت را ایجاد کرده و اعتماد مردم را جلب کنند. این در حال است که شاروالی های شمار شهرها به شمول شهر کابل از سوی سرپرستان اداره می شوند. مقام های پکتیا می گویند تلاش ها برای پسگیری ولسوالی جانیخیل این ولایت ادامه دارد. عبدالولی صحیح معاون والی پکتیا به رادیو آزادی گفت نیروهای کافی برای تصرف دوباره جانیخیل در اختیار دارند. به اساس گفته های ولسوال و برخی از اعضای شورای ولایتی پکتیا، ولسوالی جانیخیل دو شب قبل پس از جنگ شدید میان نیروهای امنیتی افغان و جنگجویان طالب از تصرف نیروهای امنیتی افغان خارج شد. سخنگوی والی ننگرهار گفته است که بیرون شدن نیروهای امنیتی از برخی مناطق چند ولسوالی تکتیکی است و به معنای ختم عملیات قهر سیلاب نیست. عطاالا خوبیانی در صحبت با رادیو آزادی در این مورد گفت ممکن است منصوبین امنیتی تکتیک های نظامی خود را در شرایط کنونی تغییر داده باشند و به این اساس برخی از منصوبین از صحب بیرون شدند. این به معنای آن نیست که عملیات قهر سیلاب در گود هست کمینه چین و نازیان به پایان رسیده باشد. مردم محل گفتند که نیروهای امنیتی از برخی از مناطق این ولسوالی ها عقب نشینی کردند. مناطقی که در جریان عملیات های نظامی از وجود جنگجویان وابسته به داعش پاکسازی شدند. آقای خوگیانی گفته است که نیروهای امنیتی و هوایی افغانستان توان کوبیدن گروه های وابسته به داعش را در مناطق مختلف ننگرهار دارند. قرار است کمپاین واکسین ضد پولیو یا فلج اطفال فردا دوشنبه در 15 ولسوالی کنر آغاز شود. دکتر احسان الله فضلی رئیس ساعت‌نامه کنر در صحبت با رادیو آزادی از مخالفان مسلح و نیز خانواده‌ها خواست تا تیم‌های صحی را در این پروسه یاری رسانند. دکتر فضلی گفته است که بیش از 9000 کودک باید تحت پوشش واکسین ضد پولیو بیایند. در حال حاضر 4 واقعه پولیو در ولسوالی شلتن کنر ثبت شده است. ادامه خبرها. رسانه های دولتی ایران می گویند در اثر یک آتش سوزی در یک شفاخانه روانی یک نفر کشته و 35 نفر دیگر زخمی شدند. خبرگزاری رسمی ایرنا گزارش داده است که آتش سوزی اوایل دیروز در شهر تبریز رخ داد. مقام ها گفتند که یک رشته انفجارهای تصادفی اخیر در نتیجه بی‌توجهی تطبیق مقررات مسئولیتی رخ دادند. در انفجار گاز در یک ساختمان رایشی در شهر اهواز هفته گذشته 6 تن کشته و 11 تن دیگر زخمی شدند. چند راکت در نزدیک میدان هوایی شهر دیار بکر در جنوب ترکیه اصابت کردند. خبرگزاری دوگان میگوید که 4 راکت دیروز در نزدیک یک پسته تلاشی پلیس در میدان هوایی اصابت کردند. حسین اکسوی والی دیار بکر گفت که این حمله راکتی تلفات به دنبال نداشته است و نشست و پرواز طیارات مطابق تقسیم اوقات ادامه یافت. تا حال کسی مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است. تندروان کرد به رهبری حزب کارگران کردستان از بیش از 30 سال به این سو برای خودمختاری وسیع‌تر در این منطقه می جنگند. بسیاری از باشنده های دیار بکر کردند. ایتالیا برای نزدیک به 300 قربانی زلزله نیرومند هفته گذشته در این کشور یک روز عزای عمومی برگزار کرده است. در زلزله روز چهارشنبه حداقل 291 تن کشته و 388 تن دیگر زخمی شدند. ماتیو رنسی صدر اعظم ایتالیا دیروز در مراسم دولتی تشییع جنازه برای قربانیان منطقه ارکواتا دل تورنتو اشتراک کرد، منطقه‌ای که بیشترین آسیب را متحمل شده است. از زلزله 6.2 ریشتر اوایل روز چهارشنبه در شمال شرق روم باعث آسیب گسترده به شهرهای اکامولی، اماتریچ، پستا و ارکواتا دل تورنتو شده است. و یک مقام ارشد قضایی ایران گفته است که مجازات اعدام مانع قاچاق مواد مخدر نشده است. خبرگزاری نیمه رسمی تسنیم این را به نقل از محمد باقر الفت معاون قوه قضایی امور اجتماعی گزارش داده است. او پیشنهاد کرده که به جای مجازات اعدام قاچاقبران باید مدت حبس طولانی با کار شاقه را سپری کنند. مجازات اعدام در ایران نسبت به کشورهای دیگر بیشتر شده است. سازمان ملل متحد بارها از مبارزه ایران علیه قاچاق مواد مخدر ستایش کرده اما با مجازات اعدام این کشور مخالفت کرده است. این بود تازه ترین خبرهای مربوط به افغانستان، منطقه و جهان. تا این ساعت از رادیو آزادی در ادامه با ستار فروغ باشید.
با تشکر از سحر لیوال برای ارائه تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان. از همراهی شما شنونده های عزیز هم سپاسگزاریم. 11:07 دقیقه پیش از ظهر به وقت کابل شد. در ادامه برنامه از رادیو آزادی از این مطالب و موضوعات با جزئیات میشنوید. گزارش ها می رسانند که نیروهای امنیتی افغان مناطق در چند ولسوالی ننگرهار را که از وجود جنگجویان وابسته به داعش پاکسازی کرده بودند ترک نمودند. سخنگوی والی ننگرهار در این مورد چی می گوید؟
در پدی مناند چی در قهر سیلاب عملیات پا کود هست کمین چین او نازیان و ولسوالی که پای تو برسیدل.
مقام‌های محلی در پکتیا از ادامه تلاش‌ها برای بازپسگیری ولسوالی جانی خیل خبر می‌دهند.
در نزدیکی‌های والی قطعات ما فعلا حضور دارند و قطعات کماندهی هم به ساحه رسیدند.
در ادامه برنامه برخی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل را هم ورق می‌زنیم. یک مقام ایرانی گفته است مجازات اعدام قاچاقبران مواد مخدر مانع قاچاق مواد مخدر نشده است. برنامه رهبران زن در نیمه دوم ساعت در انتظار شماست. ما را همراهی کنید. گزارش ها از ولایت ننگرهار می رسانند که نیروهای امنیتی افغان مناطق در چند ولسوالی این ولایت را که از وجود جنگجویان وابسته به داعش پاکسازی کرده بودند ترک نمودند. شماری از باشنده های ولسوالی های هسکمینه، اچین و کوته ولایت ننگرهار می گویند نیروهای امنیتی حدود یک ماه پیش عملیات شفق را در این ولسوالی ها آغاز کردند و سپس این عملیات زیر نام قهر سیلاب گسترش یافت و بسیاری ساحات از کنترل داعش خارج شدند. آنها میگویند که نیروهای امنیتی به تازگی این مناطق را ترک کردند و افراد وابسته به داعش دوباره به این ساحات برگشتند. اجمل یک باشنده ولسوالی هسکمینه میگوید که جنگجویان داعش با بازگشت دوباره ساکنان محل را به مرگ تهدید کردند.
داعش وسلوال داله برتر سیمه تراغله.
افراد مسلح داعش دوباره به منطقه برگشتن و به پیشرفت های دیگر هم دست یافتن. این معلومات را هم دریافت کردیم که اموال برخی از مردم را با خود بردند. از سوی دیگر ملک عثمان یک بزرگ قوم شینوار میگوید که قوای امنیتی افغان در جریان عملیات اخیر پیشرفت قابل ملاحظه کرده بودند، اما به گفته او زمانی که این نیروها مناطق تصرف شده از داعش را ترک کردند، افراد مسلح داعش مراکزشان را بار دیگر فعال ساختند. عملیات قبلی بسیار به شدت ادامه داشت. نیروهای امنیتی آنجا حضور داشتند. افراد وابسته به داعش در شینوار مراکزشان را مجدداً فعال کردند. مقام‌های محلی ولایت ننگرهار تایید می‌کنند که نیروهای امنیتی مناطق تصرف شده را ترک کردند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی گفت که بیرون شدن نیروهای امنیتی از برخی مناطق چند ولسوالی تاکتیکی است و به معنای ختم عملیات قهر سیلاب نیست.
اوسنۍ وضعیت کې خای چې امنیتي منصوبین خپل نظامی تاکتیک ته تحول ورکړی وي،
ممکن است منصوبین امنیتی تاکتیک های نظامی خود را در شرایط کنونی تغییر داده باشند و به این اساس برخی از منصوبین از صحب بیرون شدند. این به معنای آن نیست که عملیات قهر سیلاب در کود هسکمین اچین و نازیان به پایان رسیده است. آقای خوگیانی همچنان گفت که عملیات بر ضد جنگجویان وابسته به داعش هنوز هم ادامه دارد و به گفته وی این که داعش بار دیگر در برخی مناطق دوباره برگشته است به زیان این گروه تمام خواهد شد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
مقام های محل در پکتیا می گویند نیروهای کافی برای بازپسگیری ولسوالی جانخیل در دسترس دارند. جانخیل در همسایگی ولایت خوست در پی جنگ شدید به دست شورشیان مسلح افتاده است. مصطفی صدیقی با مقام های محلی صحبت کرده و این گزارش را تهیه کرده است.
مقام های پکتیا می گویند تلاش ها برای بازپسگیری ولسوالی جانیخیل از نزد طالبان به شدت ادامه دارد. عبدالولی صحیح معاون والی پکتیا در صحبت تلفنی دیشب به رادیو آزادی گفت که نیروهای کافی برای تصرف دوباره جانیخیل در اختیار دارند.
قطعات ما قبلا به ساحه رفتن، در نزدیکی های والی قطعات ما فعلا حضور دارن و قطعات کماندوی هم به ساحه رسیدن. ما از زمین قطعات که در خود ولایت پکتیا داریم انشالله جوابی مشکل داده میتونن.
به اساس گزارش ها ولسوالی جانیخیل اوائل دیروز پس از جنگ شدید میان نیروهای امنیتی افغانستان و جنگجویان طالبان به دست شورشیان افتاد. آقای صحیح میگوید صدها جنگجو به شمول جنگجویان خارجی در جنگ ولسوالی جانیخیل که با ولایت خوست راه دارد اشتراک کردند.
تقریبا در راپورایی که برای ما رسیده از 650 نفر بالاتر به این عملیات از مخالفین یا دشمن اشتراک داشتند که در این جنگ که فعلا و یا بعضی تحرکات را که دولت پکتیا دارن به اینجا فقط معمول زیادی است که فقط پنجابی ها می باشن و
عبدالرحمن سولمل ولسوال جانیخیل در گفتگوی تلفنی از شهر گردیز به رادیو آزادی گفت که طالبان به تنهایی توان چنین جنگ را نداشتند.
این حمله از توسط جنرالای خارجی یا پاکستانی بگوییم از او قماندانی شد و طالبا جمع ازبک ها که اونجا ما مخابراتی را کشف میکردیم با اردو گپ میزدن، مثلا با پشتوی پشوری گپ می زدن، با ازبکی گپ می زدن، با لهجه بدخشانی گپ می زدن، مثلا با لهجه پکتیا، اقوام پکتیا که گپ می زدن، مثلا از هر قوم بودن، از هر جای بودن.
اسلام آباد همواره این ادعای مقام های افغان را رد کرده است. آقای سلمل افزود ولسوالی به علت نرسیدن نیروهای تقویتی و کافی نبودن تجهیزات سقوط کرد.
محاسبه جنرالای ما که می گفتن این کفایت میکنه برای 6 ماه، در همین یک روز همین 2 حصه مصرف کردیم دیگه، ما مهمات خود خلاص کردیم، بس مجبور شدیم که خود زنده از اینجا بکشیم. تلفات ما هم داشتیم و دشمن هم از 140 نفر به بالا تلفات داشتن و پلیس ما، نظم عامه ما، پلیس شهرهای ما شجاعانه آخرین مرمی جنگیدن.
سولمل همچنین گفت که جنگجویان بسیاری از ساختمان‌های ولسوالی را آتش زدند.
این قدر ظالم بودن که دوگانهای مردم را در دادن، همه بازاره که بازار جنخیل به آتش کشیدن، خانه های پلیس محلی را در می دادن، اونجا اولادشان بچه هایشان را تهدید می کنن، زنایشان را تهدید می کنن، زنا را بیرون از خانه می کشن و خانه اونها را در می تن.
طالبان در این مورد چیز نگفتند، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه گفته است که ولسوالی جانیخیل را تصرف کردند و سلاح، مهمات و موترهای نظامی به دست آوردند. این روزها طالبان حملاتشان را در گوشه های مختلف افغانستان از جمله کندوز و هلمند شدت بخشیدند. به تازگی حدود 100 سرباز آمریکایی برای کمک با نیروهای افغان عمدتاً برای حفظ شهر لشکرگاه به هلمند فرستاده شد. بارک اوباما رئیس جمهور آمریکا در ماه جولای امسال وضعیت افغانستان را متزلزل خوانده بود و گفته بود که طالبان هنوزم یک تهدیدند، ولی هم اوباما و هم ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو وعده سپردند که در کنار مردم و حکومت افغانستان خواهند ایستاد و اجازه نخواهند داد که افغانستان دوباره به مکان امن برای تروریستان مبدل شود.
نظرتان در باره موضوعی که از رادیو آزادی شنیدید چیست؟
در فیسبوک ما بنویسید facebook.com/azadi-r.
ساعت 11:07 دقیقه پیش از ظهر به وقت کابل شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در نیمه دوم ساعت فراموش نکنید که برنامه هفتوار رهبران زن پخش می شود. ریاست اجرایی افغانستان می گوید رهبران حکومت وحدت ملی تصمیم نهاییشان را در پیوند به تطبیق توافقنامه سیاسی به زودی اعلان می کنند. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی به رادیو آزادی گفت روزهای نزدیک مردم شاهد تصامیم مهم در روزهای نزدیک مردم شاهد تصامیم مهم در پیوند به موضوعات بزرگ کشوری از سوی رهبران حکومت وحدت ملی خواهند بود. نظیفه محبوبی از کابل گزارش می دهد.
ریاست اجرایی افغانستان از نشست روزهای آینده دو رهبر حکومت وحدت ملی که در آن بر سر عملی سازی توافقنامه سیاسی فیصله نهایی خواهد شد سخن میزند. جاوید فیصل معاون سخنگوی این ریاست روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که مردم در روزهای نه چندان دور شاهد فیصله نهایی رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله در پیوند به چگونگی عملی سازی توافقنامه سیاسی خواهند بود.
دیدار می داشته باشم با هم صحبت می کنم، اما در کل موضوع اساسی صحبتهایشان تطبیق توافقنامه سیاسی حکومت وحدت ملی و بحث درباره مسائل کلان روز مملکت است و بالاخره تصامیم نهایی اتخاذ شد.
حکومت وحدت ملی بر اساس توافقنامه سیاسی به وجود آمد که بر چالش‌های انتخاباتی نقطه پایان گذاشت. دو رهبر با امضای این توافقنامه تعهد کردند که مواد توافقنامه را عملی سازند. اما در روزهای اخیر عبدالله عبدالله عملکرد رئیس جمهور را در پیوند به عملی سازی توافقنامه سیاسی انتقاد کرد که با واکنش تند ریاست جمهوری روبرو شد. این اختلاف نظرها، نگرانی‌ها و عکس‌العمل‌هایی را از سوی مردم و آگاهان سیاسی نیز در پی داشتند. اکنون جاوید فیصل میگوید دو رهبر حکومت وحدت ملی در دیدار روز پنجشنبه روی مسائل مهم و بزرگ و چگونگی عملی سازی توافقنامه سیاسی ایجاد حکومت وحدت ملی گفتگو کردند. اما پرسش اینجاست که فیصله نهایی میان دو رهبر تا چه اندازه میتواند به مشکلات و چالش‌های موجود در کشور نقطه پایان بگذارد؟ زبیر شفیقی یکی از کارشناسان میگوید
معلوم شد بعد از 2 سال از مخالفت‌های تران قانونی باعث شده بود که وضعیت امنیتی به حالاتی برسد که ما شاهدش هستیم. همین تنشی که برای نشان بود همه طور دوام پیدا میکنه. عواقبش برای ملت ما بسیار وخیم خواهد بود. توافقنامه نیمبند و خلاف قانون اساسی این که عملی هم نشود یک مشکل است که من فکر میکنم که حل شدنش بسیار به نظر ما بعید به نظر میرسه.
هرچند جاوید فیصل تاکید میورزد که عملی کردن توافقنامه سیاسی جز خواستهای مردم است و هر دو رهبر حکومت وحدت ملی به این خواست مردم ارج میگذارند، اما زبیر شفیقی میگوید این توافقنامه به گونه کامل از سوی آنان نقض شده است و ریشه تمام چالش های امنیتی و اقتصادی از همین اختلاف ها سرچشمه گرفته است. به گفته او پایان دادن به این اختلافات بر اوضاع امنیتی و اقتصادی کشور تأثیر مثبت در پی خواهد داشت.
سرحد میان اسپین بولدک ولایت قندهار و چمن در ایالت بلوچستان پاکستان هنوز هم بسته است. به اساس گزارش‌ها این سرحد عصر سه‌شنبه مسدود شد. محمد صادق رشتینه خبرنگار رادیو آزادی برای پوشش مشکلاتی که به مردم با بسته شدن این سرحد ایجاد شده به اسپین بولدک سفر کرده است. آقای رشتینه را همین حالا از اسپین بولدک در خط تلفن با خود داریم. آقای رشتینه سلام، به برنامه خوش آمدین. چشم دیدتان را از محل برای ما قصه بکنین.
تقریدون کتا هم سلام لکتا سیادوان وکر نند یول سنوردی لپار لهم پسین بولدک که در اسپین بولدک او چمن ترمند لار بند ده سار چې مشکل رالو دلته په سلهاو خلک ولاړ وو او د دې انتظار یې کوي چې دروازه پرانیستل او د دې کاروبار شروع شي. په مجموع کې چې زه دلته په بلدک کې یم، په وخت کې هم بولدک راغلی معلومی دي چې د دروازې پلکېدو د خلکو پر کاروبار ډېر زیات اغېز کړی دی، ځکه چې دلته په بولدک کې چې کم کاروباریان دي یوه برخه یې د پولې د هغه غاړې دي. د دې تر څنګ دلته موږ د چارواکو سره هم خبرې کړې دي. د بساری مسؤول داوري وایي چې د پاکستاني چارواکو سره څلور پرله پسې غونډې کړې دي او تر هغه وروسته هم تر نن سهاره پورې ټلیفوني تماسونه درلوده. دی وایي پاکستان غواړي چې دروازه بنده وساتي تر څو خلک او سوداګر پر خپل حکومت فشار راوړي او بیا د ډیورین کرښې په اړه خپل ځینې شرطونه پر حکومت ومني. دی وایي چې له دې شرطونو څخه یو دا دی چې د دواړو هیوادونو پر دروازه باید د رسمي سرحد په شان هر سهار پوځي مراسم ترسره شي. دغه راز افغانستان باید په خپله خاوره کې د پاکستان پر ضد د هر ډول کړنو مخنیوی وکړي او افغان چارواکي د پاکستان پنجابی کاریګر چې په دې ورستوي کې لکندهاري سنسيبي دي چې باید له دې کار څخه دی وايي باید لاس واخلي او خپل خاوري ونه باسي.
بله آقای رشتینه، مسئولان سرحدی افغان در محل در این مورد چی میگویند؟
یوم نوې خبر ده چې مخکې موږ په ریپورټونو کې وایي چې د دروازې د تړل کېدو یو علت دا دی چې د افغانستان په خاوره کې د پاکستان تخته اور اچول شوی. خو اوس سرحدي چارواکو موږ ته داسې ویډیوګانې وښولې چې په هغه کې یوه ورځ مخکې له دې چې دغه سې پېښه د افغانستان په خاوره کې رامنځته شي د چمن ځینو اوسېدونکو سرحد ته راغلي وه او لومړی د افغانستان د ولسمشر او دغه راز د افغانستان بیرغ ته اور اچولې وه او تر هغه وروسته په دوه په بل ورځ چې د اسد اته ویشتمه وه او د خپلواکۍ جشن و خلک سرحد ته ورسېد او په ورته توګه یې د پاکستان بیرغ ته اور اچولې.
با تشکر از شما محمد صادق رشتینه خبرنگار رادیو آزادی از اسپین بولدک ولایت قندهار به طور مستقیم گزارش میداد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا روی امواج متوسط 12.96.5 FM شنونده ی رادیو آزادی هستین. از امراهیتان سپاس گذاریم. در این قسمت برنامه بیایید بشنویم که روزنامه های چاپ امروز کابل چی نوشتن. برخی از این روزنامه ها را همکارم نسیم شفق مرور کرده است.
در مطالب و تبصره های روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر موضوع سپردن سلاح های امریکایی به افغانستان و دست داشتن پاکستان در حمله بر پوهنتون امریکایی افغانستان باستاب یافته است. روزنامه سرنوشت در مطلب به نقل از یک بنیاد تحقیقاتی بریتانیا نوشته است که از سال 2001 تا 2015 میلادی امریکا به اردوی افغانستان و عراق 1.4 میلیون میل سلاح داده است. اما در مطلب به نقل از همین منبع گفته شده که بیشتر این سلاح‌ها حالا نزد مخالفان مسلح دولت است. در مطلب آمده که پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا بین سال‌های 2002 و 2015 میلادی 40 میلیارد دلار را در بخش سلاح سبک و سنگین در افغانستان و عراق هزینه کرده است. روزنامه ویسا در مطلب در این باره به نقل از عبدالحمید مبارز از کارشناسان سیاسی گفته است که این شک درست است که امریکا به هدف شدت جنگ برای گروه های تروریستی سلاح داده است. ویسا در ادامه مطلب نوشته است که سیاست امریکا در منطقه مبهم است و اکتفای امریکا به ابراز نگرانی در مورد حمله بر پوهنتون امریکایی افغانستان را ثبوت خوبی برای این موضوع ذکر کرده است. نویسنده مطلب گفته است که امریکا امکانات خوب و شبکه‌های پیشرفته جاسوسی دارد و می‌تواند مشخص سازد که این حمله در کجا پلان شده بود. در مطلب آمده است که امریکا حتی پاکستان را متهم به انجام این حمله نیز نکرد و این نشان می‌دهد که بازی جریان دارد و امریکا نمی‌خواهد که صلح در منطقه تامین گردد. و روزنامه دولتی هواد در سرمقالش گفته است که حمله بر پوهنتون امریکایی افغانستان نه تنها حمله بر منافع افغانستان است، بلکه به نوشته سرمقاله نویس حمله بر منافع امریکا در این کشور نیز دانسته می شود. سرمقاله نویس می گوید که امریکا و جامعه جهانی باید داعش، القاعده، طالبان مسلح، شبکه حقانی و گروه های تروریستی دیگر را برای امنیت افغانستان و منطقه تهدید جدی بداند. به نوشته روزنامه در برابر این گروه ها و کشورهای حامیشان چون پاکستان باید با جدیت ایستادگی شود و برای سرکوب آنان جامعه جهانی و در رأس آن ایالات متحده طور که لازم است باید آستین برزنند.
وزارت معارف افغانستان میگوید اگر ناامنی ها همین گونه ادامه یابد مکاتب بیشتر در کشور مسدود خواهند شد. سخنگوی این وزارت به روز شنبه به رادیو آزادی گفت با آنکه رقم تازه از مکاتب مسدود شده وجود ندارد، اما افزود که در سال گذشته 700 مکتب به دلیل ناامنی ها مسدود بودند. آرزو قیاسی از کابل جزئیات میدهد.
با آنکه وزارت معارف افغانستان ارقام دقیق از مکاتب مسدود شده را به دست ندارد، اما میگوید که گسترش ناامنی‌های جاری در کشور سبب شده تا در برخی ولایات نظام آموزشی شدیداً متضرر شود. مجیب مهرداد سخنگوی این وزارت روز شنبه به رادیو آزادی گفت که به دلیل شدت درگیری‌ها در برخی مناطق کشور تعدادی از مکاتب مسدود شده است و وزارت معارف نمی‌تواند تا تمامی مکاتب مسدود شده را دوباره بر متعلمین باز نماید. آقای مهرداد گفت که سال گذشته 700 مکتب به دلیل ناامنی ها مسدود بود که ممکن این تعداد در سال جاری افزایش یافته باشد.
به هر اندازه که جغرافی های جنگ گسترش پیدا میکنه، به ما اندازه هم متاسفانه معارف ما آسیب میبینه. متاسفانه وزارت معارف افغانستان هیچ کار در این زمینه کرده نمیتونه. وزارت معارف افغانستان تنها اون مکاتبی را شماره از مکاتبی را باز کرده میتونه یا برای باز کردنش تلاش کرده میتونه که بر اثر تهدید بسته شده باشند.
آقای مهرداد افزود که رشد نظام آموزشی و توسعه مکاتب در افغانستان نیاز به تلاش‌های بیشتر حکومت دارد. این در حالی است که حملات بالای مکاتب در مرکز و ولایات دوردست افزایش یافته و تعداد زیادی از مکاتب نسبت به تهدیدات امنیتی مسدود شده اند. اخیراً تعدادی از مقامات محلی ولایت نورستان و لوگر تایید نمودند که تعدادی از مکاتب در ولایت ذکر شده به آتش کشیده شده و همچنان تعداد هم نسبت موجودیت تهدیدات امنیتی مسدود شده اند. حسیب الله استانکزی عضو شورای ولایت لوگر روز شنبه به رادیو آزادی گفت که دو روز قبل لیسه زرغون شهر ولسوالی محمد آقای این ولایت که به گفته وی حدود 2,500 متعلم در آن مصروف کسب تعلیم بودند نیز مسدود شده است. نهاد راه قلم که در بخش انکشاف نظام آموزشی افغانستان فعالیت دارد میگوید به اساس تحقیقی که آنان انجام دادند، همکنون حدود 1,300 مکتب در سراسر کشور مسدود می باشد. عطاءالله ویسا مسئول این نهاد به رادیو آزادی گفت که این تعداد مکاتب تنها به دلیل ناامنی ها نه، بلکه تعداد زیاد آن به دلیل فساد اداری نیز غیر فعال می باشد.
حالی که ما گفتیم که 12.5 تا مکاتب است، در حدود تقریبا ما 5 میلیون کودک و جوانای ما به سواد مانده تا حالی هم محروم هستند، ولی اینا این را میگه که 3 میلیون محروم هستند. یکان کارمندای وزارت پیشین که بود این را امیال یعنی گفایی ما را که از دیدیم ای را قبول دارد، ولی کسایی که حال بر قدرت هستند در وزارت معارف اینا ای را قبول ندارد.
در این حال سازمان بین المللی نظارت بر حقوق بشر ابراز نگرانی کرده گفته است که استفاده نظامی از برخی مکاتب نیز مانع آموزش در افغانستان شده است.
آرزو قیاسی خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش میداد. با همین گزارش رسیدیم به نیمه و نیمه برنامه و نیمه ساعت 11:30 پیش از ظهر به وقت کابل شد. حالا هم سحر لیوال فشرده خبرهای مهم را پیشکش میکند.
رئیس جمهور افغانستان میگوید افغان ها از سیستم ناکام حکومتداری شهری رنج میبرند. محمد اشرف غنی این مسئله را امروز در دومین کنفرانس ملی شاروالان افغانستان در کابل بیان کرد. مقام های پکتیا میگویند تلاش ها برای پسگیری ولسوالی جانیخیل این ولایت ادامه دارد. معاون والی پکتیا به رادیو آزادی گفت نیروهای کافی برای تصرف دوباره جانیخیل در اختیار دارند. قرار است کمپاین واکسین ضد پولیو یا فلج اطفال فردا دوشنبه در 15 ولسوالی کنر آغاز شود. رسانه های دولتی ایران میگویند در اثر یک آتش سوزی در یک شفاخانه روانی یک نفر کشته و 35 نفر دیگر زخمی شدند. خبرگزاری رسمی ایرنا گزارش داده است که آتش سوزی اوایل دیروز در شهر تبریز رخ داد. چند راکت در نزدیک میدان هوایی شهر دیار بکر در جنوب ترکیه اصابت کردند. خبرگزاری دوگان میگوید که 4 راکت دیروز در نزدیک یک پسته تلاشی پلیس در میدان هوایی اصابت کرد. ایتالیا برای نزدیک به 300 قربانی زلزله نیرومند هفته گذشته در این کشور یک روز عزای عمومی برگزار کرد. در زلزله روز چهارشنبه حداقل 291 تن کشته و 388 تن دیگر زخمی شدند. و یک مقام ارشد قضایی ایران گفته است که مجازات اعدام مانع قاچاق مواد مخدر نشده است.
تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت رادیو آزادی موجودند، azadiradio.com یا azadiradio.org آدرس ماست. از همراهیتان سپاسگزاریم. نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را می توانید از هفته شام تا هفته صبح دنبال نمایید.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
یک مقام ایرانی گفته است مجازات اعدام قاچاقبران مواد مخدر تا کنون بازدارندگی نداشته است. محمد باقر الفت به خبرگزاری تسنیم گفته است که با وجود مبارزه زیاد با قاچاقبران مواد مخدر، ترانزیت، تنوع و جمعیت درگیری مواد مخدر همگی افزایش پیدا کرده است. بیشتر در این مورد از مصطفی صدیقی بشنوید.
یک مقام ارشد قضایی ایران میگوید مجازات اعدام مانع از قاچاق مواد مخدر نشده است. محمد باقر الفت معاون رئیس قوه قضاییه امور اجتماعی به خبرگزاری نیمه رسمی تسنیم دیروز گفت در حقیقت اعدام قاچاقبران مواد مخدر هیچ اثر بازدارنده نداشته است. الفت گفت او به رئیس قوه قضاییه پیشنهاد کرده که به جای مجازات اعدام قاچاقبران باید مدت حبس طولانی با کار شاقه را سپری کنند. میزان اعدام‌ها در ایران نسبت به هر کشور دیگر بالاست. نزدیک به 1000 زندانی که بسیاریشان از بهر قاچاق مواد مخدر زندانی شده بودند در سال 2015 اعدام شدند. جمهوری اسلامی ایران در سال 2012 388 تن تریاک را ضبط کرده بود که تقریباً 72% این گونه ضبط‌های تریاک را در جهان تشکیل می‌دهد. اما ایران می‌گوید که در درگیری‌ها با قاچاقبران مواد مخدر در مناطق ناامن همسرحد با افغانستان و پاکستان شمار زیاد از پرسنل امنیتی خود را از دست داده است. سازمان ملل متحد بارها از مبارزه ایران علیه قاچاق مواد مخدر ستایش کرده، اما با مجازات اعدام این کشور مخالفت کرده است.
مطالب و موضوعات خبری ما در برنامه حاضر از رادیو آزادی همین قدر بود. از همراهیتان تا این دم با من ستار فروغ و همکارانم سپاس. حالا دو برنامه هفتوار داریم، رهبران زن و در امتداد لحظه ها نخست رهبران زن.
رهبران زن.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های محترم رادیو آزادی سلام بر شما و وقتتان بخیر. این بار من بشیر احمد غزالی از ولایت بغلان در برنامه رهبران زن با شما هستم و مهمان من در این برنامه محترم شکریه عیسی خیل، نماینده منتخب مردم در ولسوالی جرگه است که دوباره پیام متصدی این پست بوده است. ایشان قبلا معلم یکی از لیسه های دخترانه در شهر پلخمری بودند و حالا که وکیل مردم هستند میگویند احترام خاصی به معلمین دارند. خانم عیسی خیل افزون بر وظایفی که در ولسوالی جرگه دارند مصروف کمک به بیچارگان و بیجا شدگان نیز هستند. بیشتر میشنیم از زبان خودشان. جناب وکیل صاحب، چگونه شد که به سیاست رو آوردی؟ معلم بودی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم به شما و شنونده های رادیو شما. دی شک نیست که افغانستان یک شرایط بسیار سخت تیر کرد و بالاخره وقتی که مرحله آمد که خانما باید از سیاست پا بگذاره، از جمله علاقمندای از او ما هم بودم و دمو مکتبی که من ایفای وظیفه میکردم سبب تشویق ما همو معلمین بود، چون در مکتب یگان کارهایی را که میکردیم به مو خاطر علاقمند بود معلمین که باید ما هم خود کاندید کنم. از اون وقت به بعد دیگه وارد سیاست شدیم.
چه خوبی دیدی نسبت به معلمی؟ سیاست چی بهتر دیدی که باز دوباره کاندید کردی؟
گرچه وظیفه معلمی بهترین وظیفه است، مقدسترین وظیفه است و راحت هم بودم در وظیفه، مگر وقتی که وکیل شدم زیادتر توانستم که خدمت کنم برای مردم خود و امو معلمین هم از پیشم راضی بود و در جمع از او معلمین دیگه معلمین پیدا شده در داخل ولسوالی ها و توانستم که از مکتب کده اگه اوجه برای یک صرف خدمت میکدم درس میدادم، ایجا بالاتر از صرف که در 14 واحد اداری ولایت بغلان خود و در سطح افغانستان خدمت کده توانستم.
جناب وکیل صاحب، در خب که مسائل تبعیض جنسیتی هست در بعضی اداره دولتی، در پارلمان که شما اونجا هستین محدودیت ها هست که مثلا خانم از دیگه کارهایتان محدود باشه، ایست که مثل مردا اونجا کار میکنین، اما حقوقی که مردا اونجا برخوردار هستن در همه زمینه ها شما هم برخوردار هستین؟
قانونا کس حق نداره که در داخل پارلمان بالای ما محدودیت وضع کنن و ما در داخل پارلمان کوشش خود میکنیم که بالای ما کس محدودیت وضع نکنه و حق ما را نگیره و برابر مردا ما حق خود گرفتیم و کارم کرده میریم. خو این خو وطن ما هم رقم آله هست بر فعلا که دیگان جای مردا زور آزمایی میکنن، مگر ما خانما باز متحدانه پیش میریم که همو زور آزمایی کونا میکنن ما جواب بدیم برشان.
قوت بانوان، یعنی بانوان پارلمانی در اونجا چقدر از خیلی قوی هستند؟ در پارلمان که شما میبینین چقدر اثرگذار است برای تصامیمی که شورا میگیره در اونجا؟
یک تعداد برادرای ما در داخل پارلمان هستن که من میخوایم از پیشون تشکری بکنم که واقعا در ایسی قانونایی که در مورد خانما میباشه و در مورد خشونت میباشه و هر گپی که یگان موارد میباشه که در مورد خانما میباشن، برادرای روشن فکر و قوی در بین از اینا هست که مجاهدین هم هستن، دیگه برادر هم هستن، کلگیشان مردم افغانستان و اکثرش تمامشان مجاهد هستن و اینا دائما در اون مورد امرای ما همکاری میکنن، به خاطر که تعداد خانما کم هستن، 68 زن از دوجا و نمیتونه که خانما باز تمام گپا را در قدر تعداد خود رای بگیره و همکاری برادرها امرای ما هست که ما موفق میشیم دوجا.
شما زمانی که به پارلمان کاندید میکردین محدودیت های از طرف فامیل، از طرف شوهرتان، از طرف خانواده یا برتان محدودیت وزن نشد، مانی نشدن که کاندید نبکو؟
نه خیر، بر ما افتخار مهمی است که و ما هر وقت میگم که اگه یک مرد موفق می باشه در پشت از او یک خانم است و یک خانم اگه موفق می باشه حتمی در پشت از او یک مرد هوشیار و روشن فکر است. و ما از فامیل خود ابراز سپاس می کنم، از دوستای نزدیک خود، از اقارب خود که اینا مرا حمایت کردن، کسی در مورد کاندید شدن من ممانعت نکرد و مرا حمایت کردن.
در پارلمان مصروف چی کارهای هستی شخصا خود در اونجا که میریم؟
ما اکثرا یگان بار اولادایم برام میگه که مادرم معلمی خوب بود که بر ما رسیدگی میدونستی، و واقعا ما بر اولادای خودم قدر رسیدگی نمیتونم که مصروف کار معکلین خود هستم. روزانه هر روز ما صبحانه 7 بجه از خانه میبرایم، به خاطر از اینکه اکثرا شما میفهمین که در کابل راهبندی است، اگر میگه از زفت به بالا شد دیگه کس بر کار کس رسیده نمیتونه. از زفت ما میبرایم تا به تا که رسمیت ختم میشه. پیش از شروع پارلمانم در ادارات دولتی میرم پشت کارهای معکلینم میگردم، و بعد از اینکه ساعت هیچ روز غیر حاضری نمیکنم تا مجبور نشم. دائم حاضری مرا اگر شما میتونین به مسابقه یک خبرنگار در پارلمان برین پرسان کنین فلم شک من هیچ غیر حاضر نیستم. و بعد از اینکه کارم از معکلین خلاص میشه ساعت 10 بجه حتمی خود در پارلمان میرسنم. تا 12 در پارلمان هستم تا که رسمیت ختم میشه، 12 شد 1 شد. بعد از پیشین اگر کدام جای نان خوردم خوب، و اگر نخوردم نان در داخل موتر خود یک بوتله و کت یک تا نان گرم میگیرم، چون میفهم که مشکلات مریضی برام پیدا نشه در بوتله هم نمیرم. امرای دریور خودم یک تا نان نصب میکره، مردم ما میخورم کت یک بوتله و ما میگیریم یکی او میگیره. باز پشت کارهای معکلین خود که از ولایت سرگردان میان میگردن در وزارتخانه و کارهای انکشافی پروژه میباشه دیگه میباشه میگردم. اگر مریض و ایگه پا می باشه یک کار نیست که تنها مقرری باشه، کارای پروژهشان است، کارای مریض است، زخمی می از ولایت در شفاخانه میرم مراجعه میکنم. مثل از این ورد این یادم نمیگه غیر از روز پنجشنبه که من 10 بجه میبرایم، دیگر روزا عموما من ساعت 7 بجه از خانه میبرایم و پشت کارای معکلین خود از پارلمان غیر حاضری نمیکنم، به خاطر که قاعدتا معلمین و مامورین در حاضری عادت دارن، حاضری دائم میدم.
چند ساله هستی؟ چند تا اولاد داری؟ شوهرت چی کار میکنه؟
من شاید 47 یا 48 باشم، 5 اولاد دارم و شوهرم در ولایت بغلان وظیفه رسمی داره.
خسته نشدی از وکالت در پارلمان؟ میخوای که در دوره بعدی هم کاندید بکنی؟ اگر میخوای کاندید بکنی چرا؟
اگر شما باید داشته باشین، شما در دور دوم وکالت هم از پیش مپرسان کردین که آیا خود در دور دوم وکالت کاندید میکنی، خسته شدی یا نشدی؟ از کار مردم خود خسته نمیشم، به خاطر از این خوش میشم و ثوابم داره که بر مردم کار خیر بکنم. اما دنیا اگر قدر خوب است، از دنیا که در آخرت خوبتر است. دیگه چیز خواهد دست ما نمه، پولدار ما نیستیم که زیاد ما بگیریم خیرات ها بکنیم دیگه بکنیم، حداقل کار خیر ما بر مردم برسه. و اگر دوباره سیومم مردم اگه آمد مرا حمایت کرد خود کاندید میکنم، اگه مردم نامد خود نمیکنم. اگه مردم علاقمند باشه، رأی مردم داشته باشه خود کاندید میکنی، رأی نداشته باشی نمیکنی. این مثل حاصل وارسته، کشت وارسته. اگه چیز خوب کشت کرده بودی حاصل خوب میگیری، اگه چیز خوب کشت نکرده بودی حاصل خوب نمیگیری.
چگونه یک بانو میتونه که رهبر شود؟ چگونه میتونه که خانم مثل شما شود؟
شما میبینین در فامیلا هیچ از دست بالا ما فکر نمیکنیم، دست پایان فکر میکنیم که در خانواده که خانم است او خانواده بسیار نظم داره. وقتی که یک خانم فوت میکنه در یک خانه و مرد بی خانم میمونه، او خانهش بسیار بی نظم میشه، بی سلیقه میشه، بی شرسته میشه. اما رقم خانمایی که در رأس ادارات هستن، وکیل هستن، اونا را که شما میبینین بسیار با صداقت کار میکنن و خانما بسیار زود رهبر شده میتونن، به خاطر که کار بسیار صادقانه میکنن، غلطی در کارشان وجود نداره. به مخاطر یعنی با صداقت کسی که پیش بره او میتونه که دگام رشد کنه، بالا بره.
خب بغلان یک بغلانی در حال جنگ فعلا است و بحرانهای زیادی را پشت سر گذاشتنده. شما در خیلی از قضایا دخیل بودن، در حل و فصل قضایا، در امداد رسانی به مردم که بیجار شدن. از یک کمی بگوین که چقدر تانستید به مردمی که مصیبت دیده از جنگ ها، چقدر تانستید رسیدگی بکنین؟ چون مردم از شما تقاضا داشت.
من سوال هم همیال هم است و در بعدی هم سوال هم از رهبری حکومت وحدت ملی همی است و از حکومت بغلان هم. شما شاید بدونید که در دند و غوری حال هم طالب است و قبلا هم در اوج طالب بود که حکومت عملیات را در دند و غوری برای انداخت که در حدود صدا خانه به جای شد و در شهر آمد و در هر جای رفتن خانه مردم رفتن و خانه هایشان ویران شد، زمین و جای جایدادشان از بین رفت توسط توپ زدن. و ما چون مردم بر ما زیاد شکایت کردن و مشکل خودم میامدن بر ما میگفتن و صدای ما میکشتیم که حکومت میگفتیم برای زیان کمک کنین بر بیجا شده و خانهشان از بین رفته مشکل خانهشان حل بسازین تا که صاحبشان پس امنیت شود، به خاطر که سر از اونها هم طالب ظلم خود کرد و هم حکومت ظلم خود کرد. طالب از زور افراد ملکی نمیکشه که او را صاحب خود بکشه و حکومت توپ کورکورانی خود زد خانه مردم از بین برد. کاش که مثل که چند روز پیش بیم 52 استفاده میکرد یا تیاره را دیسان پایان میکرد کمی مردم بالا میکرد طالبا را بالا میکرد یا از بین میبرد که بر مردم عام تلفاتش وارد نمیشد. مگم متاسفانه که آله با وجود همه قدر ویرانی و بربادی و تکه تکه شدن ساحه، سرباز اردوی ملی شهید شد، سرباز پلیس شهید شد، امنیت ملی شهید شد. چقدر مصارف کرد حکومت، آشه و مصرف و مرمی و مهمات چقدر کرد و بالاخره بازم چی شد؟ بیزار را جور کردن، بازم ساحه پس به دست دشمن افتید. نتونستن که بیزای درست جور کنن، تحکیم کنن تا که ساحه به دست دشمن هن. هم مردم تلفات دید، هم ساحه پس در پیش دشمن است. و امروز شما شاهد سقوط ولسوالی دانی غوری هم شدین که میبینین که سلاح و مهماتی که طالب از دست داده بود مشکل داشت، حالا خوب سلاح و مهمات گرفت تا یک سال دیگه که سلاح خود خوب جنگ کرده میتونه. متاسف هستم به این و چیزی که از دست ما آمده در ادارات دولتی مراجعه کردیم، با وجودی که کمک چندان برای از این مردم که به جای شده بود نشده، خب بازم برابر واسط اون از هر اداره آمد و مؤسسات کمک خود کرد. مشکل دیگه است که وقتی که 100 نفر به جای شده می مراجعه میکنه، 100 نفر دیگه مردم دیگه که اصلا به جای شده نیست اسناد جور میکنن، جعل میکنن، میرن یام در پلیس مواد میکشن، به او خاطر به مردم اصلی کم کمک میرسه.
جناب کسب، شما پشتون هستین، استوار پشتون هستین، ولی در انتخابات که تقریبا بیشترین رأیتان از مناطق غیر پشتون بود، از چی شیوه کار گرفتین که تانستین که از مناطقی که غیر پشتون بوده بیشتر از اونا رای بگیرین؟ چون در افغانستان رای معمول امی هست که هر کس به قوم یا به حزب یا به سمت خود رای میده.
ما بارها در پروگرامای ولایتی خود که بود از طریق تلویزیون محلی پلخمری اعلان کردیم که او مردم ولایت بغلان، آل اینمی 8 نفر وکیل و وکیل بغلان هسته. در دور اول وکالت هم آل هم میگم که 8 نفر وکیل و وکیل بغلان هسته، از نام بغلان ماش میخوره ولو که برش رای دادی یا رای ندادی. خودت باید اونمور بری پشتش و پرسان کنی از پشکیری کار مرا بکو. به او خاطر مشکل دمی هسته که مردم اگه مراجعه کنه کار مردم میشه و فرق نشه. شما باور کنید که بر ما از ولایت بغلان که هر کس پیش ما میه مراجعه میکنه، ما ولسوالیش پرسان نمیکنم، منطقیش پرسان نمیکنم، فقط صرف برش میگم که در تلفن برام میگه، میگم در پذیرش پارلمان بیا، شماره تلفن تو در پشت عریضیت نشته کو، دیگه چیز از پیش نمیخوایم. عریضیش اگه خودم بیکار بودم خودم میگیرم، اگه نبودم دریورم میگیره. عریضه را میگیرم، کارش که خلاص شد ازمو شماره تلفنش پس برش زنگ میزنم که عریضیت خلاص شد، بیا عریضیت بگی. بازم بار دوم من نمیبرم شه دریور عریضه را برش میده و بر ما امی فرق نیست. فقط بغلانی از هر ولسوالی که به ما تلفن میکنه ما کاغذش را میگردانم. به مو خاطر است که ما از 14 واحد اداری ما رای گرفتیم و افتخارم میکنم به خاطر که یک بغلانی هستم و مردم عام آل فهمیده که پشتون و تاجک و ازبک و ازاره مهم نیست. مردم عام میفهمه این سیاست مداراست به خاطر که در بین جامعه جای نداره، باز از نام قوم استفاده میکنه به خاطر که خودش خود در یک موقف برسونه. حالا مردم افغانستان به خصوص مردم ولایت بغلان اینو فهمیده که قوم برشان مهم نیست، بر از او آدم کارکن مهم است. بر ما از کنج قریه بیخ دانی غوری رای داده شده، از کنج اندراب که پلیسار است که از او رای داده و همه قسم هر ولسوالی را که بر تا نام بگیرم هزار کنجش بر من رای داده که حالا گنجایش از این نیست که در برنامه شما من نامش بگیرم.
گاهی از کارتان تو خسته هم شدین که تصمیم بگیرین که دیگه کار نمیکنین در پارلمان، تو خواب یک مدتی آرام باشین قطع فرزندایتان؟
یکان بار اطور که یکان اشخاص افراد که چون مشکل شخصی با من میداشته باشه یا مشکل سیاسی میداشته باشه یکان تخریبای غلط که میکنه، یکان بار خسته میشم. باز پس پیش خود فکر میکنم، برای خود خودم تسلی میدم که من یک کسی هستم که کار میکنم و او ابی کار کرده مرا میبینه دیده نمیتونه، به او خاطر مرا تخریب میکنه. نه، من باید مقاومت کنم، استاد شم و خسته نشم، باید به کار خود ادامه بدم. هیچ احساس مایوسی و دلسردی نمیکنم. میگم کسی که کار میکنه باز او بدخوا چیزام داره.
میخوام آخر سال داشته باشم، میخوام تکرار بکنم، چیگونه یک خانم میتونه که مثل شما یک زن فعال در جامعه شود؟
یک خانم اول باید اعتماد به نفس خود داشته باشه و بیرو که مبره خود را تنها احساس نکنه. و ما میگیم که مرد واره باشه، ما میگیم نه مثل زن واره باشه، مثل زن واره باشه، خودش که زن است همه تو مثل زن واره باشه، سر خود باور داشته باشه، در بیرو برای کار بکنه و با صداقت کار بکنه، چیزی که وعده میده اما وعده خود تعقیب کنه. وعده‌ای که داد تو نگو یک بار وعده دادم، آره خدا می موقف رسیدیم که باز مرا پرسان میکنه، نه باز در روی صحنه می باز مردم پرسان میکنه، تاریخ قضاوت میکنه، امی که ما مصاحبه میکنیم صحبت های میکنیم یک وقت ایم برایه و به مو خاطر اگر متوجه مو صحبت اولی خود باشه و بعد خودم متوجه باشه ان شاء الله موفق میشه.
تشکر از شما خانم شکریه عیسی خیل، نماینده منتخب بالان در ولسی جرگه. تشکر از اینکه در دفتر رادیو آزادی گذاشتین. ممنون از شما.
زندگی
اینجا مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5. در امتداد لحظه ها،
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی در هیچ دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
توتی را که نگاه میکنی چوچیش را نگاه میکنی خب؟
یک زین اسب 1300 الی 1500 دلار قیمت داره.
یک آلی موسیقی به نام سوریلا.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، امید است از گزنده حوادث در امان باشید. به همین امیدواری برنامه کنونی در امتداد لحظه ها را اختصاص داده ایم به یکی از بالاحصارهایی که در ولایت جنوبی افغانستان موقعیت دارد. آیا در مورد تاریخ بالاحصار گردیز می دانید؟ و اینکه چی روایات در مورد آن نزد مردم موجود است؟
این بالاحصار یکی از زمامدارای وقت که به نام زمر گبر یاد می شد ای جو شده.
زمر یا زنبر وقتی که میخواست که در تابستان در پکتیا بیایه یا گردیز زخمایش تازه میشد.
به یک روایت میگه که اونا را برای برید یک کسی جور کرم.
بالاحصار شهر گردیز یکی از آثار باستانی افغانستان است. اکنون مطلب را در مورد گردیز و بالاحصار آن تقدیم میکنیم. تا آخر برنامه ما را همراهی کنید. شنونده های عزیز، گردیز یکی از شهرهای تاریخی افغانستان و مرکز ولایت پکتیا می باشد که در جنوب شرق افغانستان واقع است. گردیز از دو کلمه گر و دیز و یا دیش تشکیل شده که کلمه گر و یا غر به معنای کوه و دیز یا دیش سرزمین معنا می دهد. گردیز یک نام قدیمی آریایی است. استاد رازقی نریوال نویسنده افغان در مورد نام گردیز معلومات بیشتر می دهد.
خدمت شما عرض کنم که خود گردیز اگر وجه تسمیهش ما عرض کنم، گرد به نام غر هستن و دیز یا دیش ای به نام قلعه هستن و مجموعا گردیز قلعه اصلی قلعه کوهی می گوید.
یکی از آثار تاریخی گردیز که قدامت چندین صد ساله دارد ساختمان بالاحصار آن می باشد که در نقطه تقاطع چندین راه قرار گرفته است. بالاحصار گردیز از گل ساخته شده و در قسمت از آن یک قلعه نیز موجود است که از سنگ عمار گردیده است و این بالاحصار مانند دیگر بالاحصارها دارای برج‌ها و شابرج‌ها می باشد و در یک سطح بلند از زمین قرار گرفته که اطراف آن را خندق‌های تشکیل می دهد. باز هم آقای نریوال در مورد تاریخ عمار بالاحصار گردیز و شکل و ساختمان آن چنین می گوید.
خودی که بالاحصار گردیز در سنه 328 یعنی زمانی که سکندر مقدونی به طرف افغانستان می آمد هجوم می کرد، پیش ازی اونا برای مدافع سکندر مقدونی از طرف زمر سب شده. به یک روایت میگه که اونا را برای برید یک کسی جور کرد، مگر اونا این روایت چندان سق نداره. طول یک بازوی کلان اونا تقریبا 350 متر هستن و ارتفاع او از سطح زمین 40 متر هستن. طبعا اونجا شارستان داشتن که اونجا عمرای امو خمجا زندگی میکرد و پالوی اینا یک قلعه وجود داره که به نام قلعه جنگی هستن. یک چشمه هستن منطقه که در این چشمه وقتی یک دختر زدرانی رفت تمود چشمه وقتی که میخواست که اوه بردار اوه که میبرم اونجا سکاب برداشتن. وقتی کسی که ای توجه مردم ها چی کرد که آمدن که ایجا سکوکی بسیار زد که ما کلکسونی سکوک افغانستان که میگم که یک کلکسون داشتن که عبارت از امو چشمه میزدکه هستن.
میگویند قبل از ظهور دین مقدس اسلام در افغانستان یکی از شاهان بسیار قوی و مقتدر به نام زمرگبر در گردی زمام امور را به دست داشت. این زمامدار و رعیتش پیروان دین زردشتی بودند. طبق روایات زمرگبر یک انسان قد بلند و قوی بود که بالاحصار گردیز در زمان وی و به دستور وی آباد گردید و خودش نیز در کار ساختمان بالاحصار سهم گرفت. محمد رسول باشنده شهر کابل نظر به معلوماتی که در مورد سابقه بالاحصار گردیز و زمرگبر دارد میگوید.
این بالاحصار تقریبا در حدود 1300 سال سابقه داره و همونطوری که به تاریخ ها ما مشاهده کردیم میبینیم این بالاحصار یکی از زمامدارای وقت به نام زمرگبر یاد میشد جور شده. البته این پادشاه یا این زمامداری که در اون وقت یا در اون قرن زندگی داشت مثل که این آدم بسیار یک آدم نیرومند و قوی بوده، فلهازا زخامت دیوالای از این بالاحصار همونطور قوی است و در بعضی از جاها آمده که این نمی سنگایی که در بالاحصار کار شده از اونمو دریایی است که در نزدیکی از این بالاحصار موقع داره.
طوری که میگویند زمرگبر شخص خیلی نیرومندی بود و در کار ساختمان بالاحصار لشکر عظیمی را به کار گماشت. بنابر روایات فولکلوریک زمرگبر در ساختن بالاحصار گردیز یک پایش در کوه و پای دیگرش در دریا بود، قسمی که از کوه سنگهای کلان را میگرفت و در دیوار بالاحصار جابجا میکرد. قرار این گونه افسانه ها وی از دریا آب را می گرفت و از آب و خاک گل می ساخت و مردم با سنگ و گل دیوارهای بلند و محکم بالاحصار را آباد کردند. اسپوژمای باشنده ولایت پکتیا در مورد زمرگبر حکایت را قصه می کند.
زمر یا زمبر پاچای بود که او در پکتیا یا در گردیز زندگی میکرد که بالاحصار گردیز اوجا جور کرده. وقتی که او در اوجا بود ایتو یک روایت یا قصه است که وقتی که لشکریان از دیگه جای آمدن میخواستن ای را از بین ببره با جنگ شدن و ای زخمی شد. ای طرف نورستان گریخت رفت اوجا. وقتی که در نورستان بود چند وقت بعد که میخواست که ای در تابستان در پکتیا بیایه یا گردیز، زخماش پس تازه می شد. به خاطر که یاد و خاطرات سابقه در یادش می آمد بسیار جگرخون می شد و پس طرف نورستان می رفت.
قابل تذکر است که بالاحصار گردیز مانند دیگر بالاحصارها یک قلعه جنگی مستحکم است که در طول سالها ارزش فرهنگی خود را داشته و از آن به حیث یک پایگاه نظامی استفاده گردیده و خوشبختانه در طول سالها مورد ترمیم قرار گرفته و پابرجا می باشد. اکادمیسیان سلیمان لایق مشاور علمی اکادمی علوم و نویسنده افغان در رابطه به ارزش بالاحصار گردیز اشاره نموده و در مورد محبوبیت آن میگوید.
اصلا بالاحصار گردیز و امثال از در افغانستان مراکز عسکری و مراکز قدرت بوده در زمانهای گذشته. برای از اینکه دولت ها در اونجا اینقدر کال مرکب است و اینقدر شعبات وسیع و تشبس وسیع و کنترل بر همه چیز یک کشور دارند، در وقت تران نبوده. یک آدم قدرتمند می آمد و یک جامعه را، یک بخش از جغرافیه را سبت زیر تسلط خود قرار می داد و برای ازی که هیچ نوع قوانین برای امنیت و به استقرار و به ای گپا و تعهدات و مسئولیت های معینی وجود ندارد، باید خود کسی که در اونجا از طریق زور حاکم می شد باید هم از طریق زور خود روی زین نگاه می کرد، روی قدرت. به این خاطر بالاحصارها قلعه های جنگی به وجود می آوردند و بعض وقت امی بالاحصارها در جایی که امکانات بود با یک کول از آب احاطه می شد. در وقت امکانات امروزی نبود از خاطر او یک مانعی باشه که با آسانی به بالاحصار صدمه نزنند. و خود گردیز هم یکی از مناطق عمده حاکمیت در افغانستان بوده و یک مرکز فرهنگی بوده و گردیز همچنین در وقت غزنوی ها و سلاطین قبل از او و بعد از او یک مرکز بازداشت و نگهداری مجرمین بزرگ هم بوده. غزنوی ها بندی های خود و آدم های عمده را که از درون دربار یا مخالفین که دستگیر میکردن در جنگ ها این را میفرستادن ادی از اینا را با بالحصار با گردیز و در گردیز طبعا در بالحصار اینا نگهداری میشد و شکلش مطابق به مقتضیات زمان تغییر کرده و هر کس آمده از خود اما گفته سعدی هر که آمد امارت نو ساخت رفت و منزل به دیگری پرداخت. باید دولت ها مسئولیتی دارن که این مراکز ترمیم کنن نگاه کنن و وقتی که افغانستان حالت نرمال داره برای توریست ها و جهانگرد ها هم دلچسب است. ارزش فرهنگی داره، ارزش تاریخی داره، ارزش سیاسی هم داره.
ناگفته نماند که بالاحصار گردیز نظر به موقعیت سوق الجهیشی خوبی که دارد، منظره دلنگیز را ایجاد نموده، بناهن اگر امن و امنیت مجال بدهد، می تواند نظر سیاحین و جهانگردان را نیز به خود جلب نماید. یادآور شد گردیز در سابق یک مرکز بزرگ تجارتی بود و از راه گردیز اموال تجارتی تجار از هند به افغانستان و آسیای مرکزی منتقل می شد.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. به امید موفقیتتان در این برنامه را می‌بندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.